الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. روز ولادت امام عسکری علیه السلام هست. من این روز رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله رفتار ما به گونه ای باشه که فرزند اون بزرگوار امام زمان جلال فرجه و شریف از ما راضی باشه و ما وظیفمون رو درست تشخیص بدیم و به اون وظیفه درست عمل کنیم. ایام مربوط به اهل بیت علیهم السلام فرصتی است برای تجدید عهد با اون بزرگواران، فرصتی برای تقویت ارتباط معنوی با اونها که در واقع نیروی تازه‌ای در ایمان ما ایجاد خواهد کرد. این ارتباط معنوی و آثار اون رو در زندگی خودمون خواهیم دید. نباید از این فرصت‌ها غفلت کنیم و باید توجه داشته باشیم که انسان همونطوری که آهسته آهسته از حقایق فاصله میگیره، آهسته آهسته به حقایق نزدیک میشه. گاهی از اوقات انسان توجه نداره، گرفتار کارهای روزمره هست. این گرفتاری ها باعث میشه که کم کم فاصله پیدا میکنه با مفاهیم معنوی و خودش توجه نداره. و این فاصله گرفتن گاهی از اوقات انسان رو در ورطه های هولناکی قرار میده. و از اون طرف اگر انسان همیشه مترصد باشه که از فرصت ها استفاده بکنه، لحظاتی که فراهم میشه تا توجهی پیدا بشه از اون لحظات استفاده بکنه، قطعا آثار مثبت اون رو در زندگی، در جای جای زندگی خودش خواهد دید. و به خصوص برای ما به عنوان کسانی که مدعی شناخت و معرفی اسلام هستیم، مدعی الگو بودن در زمینه مفاهیم اسلامی هستیم، بیش از دیگران این مسئله ضرورت پیدا میکنه که گاهی از اوقات برخی از ماها در موقعیت‌های اجتماعی که قرار میگیریم به دلیل غفلتی که برای ما پیدا میشه و این غفلت کم کم افزایش پیدا میکنه، خدای نکرده رفتارهایی داریم که حتی آدم‌های عادی چنین کارهایی رو انجام نمیدن. امیدوارم انشاءالله به برکت ولادت امام عسکری علیه السلام و دعای خاص امام زمان جلال فرجه و شریف ما از این گونه بلایا در امان باشیم و خدای نکرده نشود که یک عمری در راه شناخت اسلام و معرفی اسلام تلاش کنیم ولی در انتهای کار ببینیم با کسانی محشوریم که بویی از اسلام نبردن و گامی در مسیر اسلام نزدند. خدای نکرده عاقبت کار ما با اشقیا باشه. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق تشخیص وظیفه و عمل به اون مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید بحث ما در مبادی تصوری علم اصول در فصل پنجم مربوط بود به مسئله حکم. مراحل حکم رو جلسه گذشته توضیح دادم، عرض کردم که برخی از این مراحل مراحل قبل از حکم هست، مثل ملاک، همون مصالح و مفاسد واقعی، و اراده، یعنی اراده‌ای که در نفس مولا پیدا میشه برای تحقق اون چه که مصلحت داره یا اجتناب از اون چه که مفسده داره. اینها امور حقیقی و واقعی هستند. مرحله بعد مرحله اعتبار یا به تعبیر مرحوم آخوند انشاء یا به تعبیر مرحوم ناینی جعله. این مرحله در واقع مرحله ایست که خود حکم شکل میگیره، حقیقت حکم همین اعتبار یا انشاء یا جعله. مراحلی بعد از حکم هم وجود داره که گفتیم این حکمی که انشاء یا اعتبار یا جعل شده ابراز میشه، این ابراز برای ما احراز میشه، این حکم مبرز محرز به تعبیر مرحوم آخون گاهی به فعلیت میرسه، یعنی مولا اراده این رو داره که این حکم اجرا بشه. گفتیم البته این مرحله در صورتی است که چنین معنایی قابل تصور باشه. وقتی مصداق این حکم در خارج پیدا شد، به تعبیر مرحوم ناینی مرحله مجعول فرا میرسه که اگر این اتفاق افتاد، حکمی که مبرز است و محرز است و به تعبیر مرحوم آخوند فعلیت پیدا کرده و به مرحله مجعول رسیده، یعنی مصداق هم پیدا کرده، این حکم بر ما منجز خواهد شد، قطعیت پیدا خواهد کرد که بر انجامش ثواب در صورتی که با قصد قربت باشه و بر ترکش استحقاق عقاب مترتب خواهد شد. گفتیم مراحل حکم از نظر شهید سعد فقط ملاک بود و اراده و اعتبار و ابراز، و مرحوم آخوند در تعابیرشون اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجز رو مطرح کرد که ما توضیح دادیم اقتضایی که مرحوم آخوند فرموده همون مرحله ملاکه، هرچند که مرحوم آخوند ادعای بیش از این دارن و نظرشون این استش که مرحله ملاک حکم وجود داره به نحو اقتضایی. فرمایش مرحوم ناینی رو هم توضیح دادیم که در مرحله جعل حکم به نحو قضیه حقیقی جعل میشه، در مرحله مجعول حکم در خارج موضوع پیدا میکنه. آخرین مطلبی که جلسه گذشته اشاره کردیم تفسیر بود که شهید سعد رضوان الله علیه از جعل و مجعول ارائه کردن. گفتیم در حالی که مرحوم ناینی جعل و مجعول رو دو امر جداگانه می دانند، ظاهر تعبیرشون اینه که جعل اون مرحله ایست که اعتبار صورت می گیره و مجعول اون مرحله ای که اونچه که اعتبار شده مصداق پیدا می کنه، شهید سعد رضوان الله علیه جعل و مجعول رو دو منظر از یک چیز می دانند. ایشون می فرمایند اون چرا که شارع اعتبار می کنه، اگر ما این رو از منظر یک امری که در ذهن مولاست نگاه کنیم، این جعله، و اگر این رو از اون جهت که حکایت از واقع میکنه، نظر به واقع داره بهش نگاه کنیم، این مجعوله. این تعبیریست که شهید صدر دارن. البته در این تعبیر ایشون یک اصطلاح رو به کار برده و اون اصطلاح اینه، ایشون فرموده جعل عبارت است از اونچه که در ذهن مولاست به حمل اولی، مجعول عبارت است از اونچه که در ذهن مولاست به حمل شایع. ما برای اینکه این مسئله روشن بشه توضیح دادیم که اصطلاح حمل اولی و شایع در واقع هم در ناحیه موضوع متصوره که بهش میگیم عقد الوضع، که گاهی اولیست، یعنی مفهوم رو مورد توجه ماده قرار دادیم، گاهی شایعه، یعنی مصداق رو بهش توجه میکنیم، و گاهی در ناحیه عقد الحمله، یعنی گاهی اون این همانی به لحاظ وحدت مفهومیه، گاهی اون این همانی به لحاظ وحدت مصداقیه. بعد گفتیم از اینها چهار احتمال پیدا میشه، یکی اینکه هم عقد الوضع و هم عقد الحمل هر دو اولی باشه، مثل اینکه میگیم الانسان و حیوان و ناطق، یعنی مفهوم انسان در ناحیه موضوع نظر داریم، خود مفهوم همون مفهوم حیوان ناطقه، این همانی در ناحیه مفهوم. گاهی از اوقات هر دو شایعه که این معمولترین نوع قضایاست، مثل اینکه مثلا میگیم آب سرد است، آب بیرنگ است، یعنی اون چی که مصداق آب است، مصداق بیرنگ است، در ناحیه عقد الوضع شایع، در ناحیه عقد الحمل هم شایع. گاهی در ناحیه عقد الوضع این اولی است و در ناحیه عقد الحمل این شایعه. مثل اینکه میگیم انسان کلی است، یعنی مفهوم انسان مصداق کلی است. آخرین فرضش این است که در ناحیه عقد الوضع شایع باشه و در ناحیه عقد الحمل اولی، که گفتیم چنین چیزی ممکن نیست که مصداق چیزی مفهوم چیز دیگری باشه. البته برای این میشه یه چیزی رو فرض کرد، ولی اون خارج از مقسم این تقسیمه. حالا ما نمیخوایم وارد مباحث منطقی بشیم. این تقسیم که گفتیم، تقسیم به چهار قسمی که اشاره کردیم، همه مربوط به وضع حمل طبیعیه. میشود مثالی پیدا کرد که در اون عقد الوضع شایع باشه و عقد الحمل اولی، ولی اون قضیه حمل درش حمل طبیعی نیست، حمل درش حمل وضعیه. یعنی چی؟ حالا این دیگه دوستانی که منطق تو ذهنشونه، خدای نکرده یادشونه، که مقصود از حمل طبیعی یعنی اون حملی که طبیعت حمل اقتضا میکنه، مقصود از حمل وضعی یعنی اونی که خلاف طبیعته. حالا مثالی که میشه اینجا زد اینه، مثلا ما بگیم بعضی از مصادیق کلی، بعض الکلیه، که مثلا نظرمون به انسانه که یکی از مصادیق کلی است، این حیوان و ناطق، در ناحیه عقد الوضع به مصداق توجه کنیم، بعض الکلی، در ناحیه عقد الحمل به مفهوم بگیم بعض الکلی حیوان و ناطق. اینو میشه گفت، اما این در واقع قضیه وضعی است، حمله درش وضعی است، یعنی خلاف طبیعت حمله. طبیعت قاعد به اصطلاح حمل این بود که بگیم حیوان و ناطق کلیگون، یعنی اون چرا که محمول قرار دادی موضوع قرار بدیم و اون چرا که موضوع قرار دادی محمول قرار بدیم. ما اینو که عکس بکنیم، حمل از حالت طبیعی تبدیل میشه به حمل وضعی، یعنی یه حملیست که ما در واقع خلاف طبیعت حمل این کار رو میکنیم. اون تقسیم عقد الوضع و عقد الحمل در حمل طبیعیه، به همین دلیل اون حرفی که دیروز زدیم همچنان برش هستیم که عقد الوضع شایع باشه و عقد الحمل اولی باشه ممکن نیست، یعنی در حمل طبیعی. ولی در حمل وضعی ممکنه، که در واقع حمل وضعی جا به جایی جای موضوع و محموله. حالا این مطلب رو من توضیح دادم تا اون اصطلاح آی صد رو عرض کنم، که آی صد که میگه جعل عبارت است از اون چی که در ذهن مولاست به حمل اولی، و مجعول عبارت است از اون چی که در ذهن مولاست به حمل شایع. مقصود آی صد اینه، یعنی اگر اون چرا که در ذهن مولاست به عنوان یک امر ذهنی در ذهن مولا در نظر بگیریم، اینو باش میگیم جعل. اگر این رو به عنوان یک چیزی که مرآت خارجه در نظر بگیریم، این میشود مجهول. بنابراین مثلا مولا وقتی لا تشرب الخمر رو اعتبار میکنه، در ذهن خودش قضیه لا تشرب الخمر رو داره. اگر این لا تشرب الخمر او به عنوان اون چی که در ذهن مولاست بهش نظر کنیم، بگیم این جعله. اگر این لا تشرب الخمر رو به جهت اینکه حکایت و مرآت برای مصادیق که در عالم خارج شرب خمرهایی رو که هست اونا رو داره نهی میکنه، این میشود مجهول. بنابراین برخلاف اون تفسیر متعارف از کلام مرحوم ناینی که مرحله جعل مرحله اعتباره و مرحله مجعول مرحله تحقق موضوع، آیه صد میگه مرحله جعل و مجعول دو تا مرحله جداگانه نیستن، دو تا منظرن برای یک چیز، یه چیزی در ذهن مولاست موقعی که اعتبار میکنه، اون رو اگر از اون جهت که در ذهن مولاست بهش نگاه کنیم میشه جعل، اگر از اون جهت که حکایت و مرآت خارج بهش نگاه کنیم میشه مجعول. توجه دارید اینجا بین الهلالین، قبلا یه نکته ای رو عرض کردم، ما تشریعات الهی رو تشبیه میکنیم به تشریعات بشری. در تشریعات بشری ذهن بشری وجود داره و هنگام تشریع تصوری در ذهن مشرع وجود داره. در تشریعات الهی چنین چیزی نیست. ذهن خدا نداره به معنایی که ما داریم، تصور خدا نداره به اون معنایی که ما داریم. این رو در واقع ما تمثیل به کار میبریم، یعنی شبیه اون چه که در ذهن بشر است برای خداوند تبارک و تعالی در نظر میگیم، چون اون چه که در به اصطلاح در سبع ربوبی در مرحله ذات الهی تحقق پیدا میکنه، اون که برای ما قابل تصور نیست، اونو تشبیه میکنیم. بله، اگر مشرع رو از خداوند بیاریم پایین تر، پیغمبر و امام علیهم السلام رو در نظر بگیریم، اونا مثل سایر افراد بشر میمونن، اونا هم ذهن دارن، تصور دارن، این مطالب در مورد اونها عیناً قابل تطبیقه. اما در مورد خداوند تبارک و تعالی در واقع با نوعی تسامح ما به کار بریم. خدا ذهن نداره، خدا تصور نداره، این مفاهیم مفاهیم بشریه. ما بعد باب تمثیل، چون قبلا عرض کردم ما دائم تشریعات الهی رو تمثیل میکنیم به تشریعات بشری، ولی این معناش این نیست که دقیقاً اون چی که اونجا هست همون چیزیست که در بشر اتفاق میفته، اینا تفاوت داره. به هر حال این اصطلاح های صدر رو که اینجا اشاره کردیم، البته اینجا ما ثمره این بحث رو نمیخوایم بگیم، اینا مبادی تصوری علم اصوله، بعدن خواهیم دید که آی صد از این تفاوتی که برای جعل و مجعول اینجا ذکر کرده استفاده میکنه. و عرض کردم یکی از مهمترین استفاده هایی که ایشون میکنه در بحث استصحابه، که اون مشکلی رو که برخی قائلن که تعارض استصحاب جعل با استصحاب عدم مجعول، ایشون اون رو از این طریق میخواد حل بکنه، که یک اشکال معروفی است از مرحوم نراقی، که مرحوم آی خویی هم اون اشکال رو قبول داره. تعبیر مرحوم آی خویی همین تعبیره که میگه استصحاب جعل با استصحاب عدم مجعول تعارض پیدا میکنه. آی صد در واقع این رو از طریق این توضیح اونجا حل میکنه. حالا من نمیخوام وارد بشم که بحث استصحاب نیست، از این بحث بگذریم. یک تقسیم دیگری که در باب حکم مطرحه، تقسیم حکم است به واقعی و ظاهری. ما یه تقسیم رو قبلا اشاره کردیم، تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی. تقسیم دیگری که وجود داره تقسیم حکم به واقعی و ظاهری. مقصود از حکم واقعی این است که یک چیزی، یک حکمی برای یک موضوعی جعل بشه از جهت مصالح یا مفاسدی که در خود اون موضوع وجود داره. ما قبلا تو مراحل حکم اشاره کردیم که اولین مرحله ملاک، همین الان هم تکرار کردیم، و مقصود از ملاک اون مصالح و مفاسد واقعی است. و قبلا بارها این رو گفتیم که امور واقعی ربطی به دانستن و ندانستن ما ندارن، اینا یه امر واقعی هستند، یه امر حقیقی هستند، چه ما بدانیم چه ندانیم اینا هستن. اون ضرری که مثلا خمر داره داره، چه من بدانم ضرر داره چه ندانم، مثل ضرری که یک سمی داره، من بدونم این سمه یا نیست اثری نداره، این اون ضرر رو داره. یا اون منفعتی که مثلا روزه داره داره، چه من بدانم چه ندانم. اون حکمی که جعل میشه بر اساس این مصالح و مفاسد واقعی که دانستن و ندانستن من هیچ کاری بهش نداره شاره، اون حکم قرار میده برای اون مصلحتی که در واقع هست میگه مثلا روزه واجبه یا مستحبه، یا به خاطر مفسده ای که در واقع هست میگه شرب خمر حرامه، اون حکم رو بهش میگیم حکم واقعی. یک حکم دیگری هم وجود داره که وقتی پیدا میشه که من علم به حکم واقعی ندارم، در فرض جهل من نسبت به حکم واقعی یک حکمی جعل میشه. این حکم مجعول در که در ظرف جهل نسبت به واقع جعل میشه بهش میگیم حکم ظاهری. بنابراین حکم واقعی حکم شیء است به ما هو و هو، حکم موضوع هست به ما هو و هو، و حکم ظاهری حکم موضوع هست در فرض جهل نسبت به حکم واقعی. این اصطلاحی که الان به کار میبریم، یعنی اینجور که حکم واقعی و ظاهری رو معنا میکنیم، حکم ظاهری به این معنا هم در مورد امارات وجود داره هم در مورد اصول عملی. امارات که حالا بعد دوباره به اونها میرسیم، عبارتند از طرقی که شارع قرار میده برای کشف حکم واقعی، ولی این طرق محتمل الخطأ، اینا احتمال خطا دارن، ممکن مطابق با واقع باشن ممکن مطابق با واقع نباشن، مثل خبر واحد، مثل ظاهر. ما به استناد یک خبر واحد ثقه و ظهوری که اون عبارتی که شخص ثقه برای ما نقل کرده یه حکمی رو به دست میاریم، این حکم ممکن مطابق با واقع باشه ممکن مطابق با واقع نباشه. این حکم تا چه زمانی معتبره؟ یعنی ما به استناد خبر واحد و ظاهر میتونیم عمل کنیم؟ تا زمانی که واقع بر ما مکشوف نباشه. اگر واقع رو ما بهش علم پیدا بکنیم، دیگه نیازی به خبر واحد یا ظهور نخواهیم داشت. اگه ما میدونیم حکم واقعی چیست، دیگه این که خبر واحد چه گفته است و اون چه گفته است چه ظهوری دارد هیچ اهمیتی برای ما نخواهد داشت. بنابراین حجیت یک اماره مثل خبر واحد یا ظهور مادامی است که ما علم به واقع نداریم. پس معدای اماره یک حکم ظاهری است. این حکم است مادامی که ما علم به واقع نداریم. معدای اصول عملی هم همینطوره. اونها هم احکامی هستند در واقع در فرض عدم علم نسبت به واقع. مثلا فرض کنید من اگر براءت جاری میکنم، براءت مادامی قابل اجراست که من واقع رو نمیدانم. اگه من بدانم در واقع حکمی نیست، دیگه نیازی به براءت ندارم که برای نفی حکم، یا بدانم در واقع حکمی هست، وجوب یا حرمتی الزامی وجود داره، دیگه جای اجراء براءت نیست. بنابراین چه امارات چه اصول عملیه به بنابر این مصطلح معدای اونها حکمی که در اونها هست حکم ظاهریه. بله، بین امارات و اصول عملیه تفاوت وجود داره. به همین دلیل اصطلاحاً به امارات مثلا میگن دلیل اجتهادی یا همین اصطلاح اماره، و به اصول عملیه میگن دلیل فقاهتی یا اصول عملیه. تفاوتی که در اینها وجود داره البته به صورت دقیق در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی خواهیم گفت. ما یک بحث مفصلی خواهیم داشت در مبادی تصدیقی علم اصول به این مسئله خواهیم پرداخت که چطور اصلا میشه که شارع یک حکم واقعی داشته باشه و یک حکم ظاهری. الان در حد مبادی تصوری فقط داریم اصطلاحات رو توضیح میدیم تا تصورات پیدا بشه، که وقتی ما میگیم حکم واقعی بدونیم یعنی چی، ذهن ما بیاد. وقتی میگیم حکم ظاهری این به ذهن ما بیاد که حکم ظاهری یعنی چی. بعدن این شبهه رو که شبهه معروف ابن قبط مطرح میکنیم که اصلا چطور ممکنه در یک جا شارع دوتا حکم داشته باشه، چون این دوتا حکم یعنی یکی واقعی و یکی ظاهری، اگر این دو حکم متفاوت باشن، مثلا این در واقع واجب باشه در ظاهر مباح باشه یا در ظاهر حرام باشه، این میشود اجتماع ضدین، چون احکام تکلیفی با همدیگه تضاد دارن. یا در ناحیه احکام وضعی این حکم ظاهری و واقعی اختصاص به احکام تکلیفی نداره، مقسم حکم ظاهری و واقعی حکم که خود حکم میتونه تکلیفی باشه میتونه وضعی باشه. حکم وضعی واقعی و حکم وضعی ظاهری هم معنا داره، مثلا یه چیزی واقعا نجسه ظاهرا پاک، مثل اینکه اونجا که استصحاب طهارت داره یا مثلا اصالت و طهارت جاری میکنه، خب این واقعا مثلا نجسه اما ظاهرا پاکه. خب این سوال اونجا مطرح میشه که شارع چطور ممکنه دو حکم متضاد که قابل جمع نیستن رو جعل کنه نسبت به این، که این شی پاکه همین شی نجسه، این عمل واجبه همین عمل واجب نیست حرامه یا مباهه، چطور ممکن؟ اگر حکم ظاهری و واقعی منطبق باشه باز اشکال پیدا میشه، یعنی این اشکال در جایی که اینا مخالف همن فقط وارد نمیشه، حتی اگر موافق همن باشن باز اشکال پیدا میشه. چه اشکالی دیگه؟ اشکال اجتماع مثلین. شارع دوتا حکم مماثل هم نسبت به یک شی چطور میتونه جعل کنه؟ بگه این من جعل میکنم براش طهارت رو واقعا، پس دوباره بگه همین رو من جعل میکنم براش طهارت رو ظاهرا، یا بگه من این رو واقعا واجب میکنم دوباره بگه همین رو من ظاهرا واجب میکنم. خب این اشکالی است که معروفه تو رسائل شیخ رضوان الله علیه مطرح میکنه، خیلی هم راجبش خود شیخ بحث کرده، مباحث متعددی در پاسخ به این اشکال مطرح شده، بعدن به این خواهیم پرداخت و راه حل‌های مختلفی رو که برای حل جمع بین حکم ظاهری و واقعی وجود داره خواهیم گفت. تو اون بحث در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی وقتی راه حل شهید صدر رو توضیح خواهیم داد انشاءالله، اونجا تفاوت بین امارات و اصول عملیه رو هم توضیح میدیم، تفاوت دقیق تر از اون چیزی که الان داریم میگیم. الان اون چیزی که میگیم مقدماتی است، ابتدایی است، اون تصور دقیق تر رو، بحث دقیق تر رو انشاءالله اونجا خواهیم گفت، چون مقدماتی نیاز داره که الان نمیخواییم وارد اون بحث بشیم. اما اون چی که در اینجا میگیم اینه، میگیم تفاوت اماره با اصل عملی در اینه که اماره واقع نماست، یعنی وقتی مثلا زراره نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت در مورد فلان مسئله چنین فرموده، ادعای این اماره خبر واحد و ادعای این اماره ظهوری عبارتی که مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده این است که واقع این چنینه، اماره نظر به واقع داره، ادعای واقع نمایی رو داره، در حالی که اصول عملیه اینطوری نیستند. براءت که حالا مثلا براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان یا براءت شرعی رفع ما لا یعلمون، مفادش اینه، قبح عقاب بلا بیان اینه که اگر یک تکلیفی وجود داشته باشه در واقع ولی بیان محرزی شما نداشته باشید، شما مسئولیتی در قبال اون تکلیف ندارید. براءت نظری به واقع نداره، نمیگه که در واقع حکمی هست یا نیست، فقط میگه شما مسئولیت ندارید. رفع ما لا یعلمون نمیگوید در واقع حکم هست یا نیست، میگه چه باشه چه نباشه نسبت به شما تکلیفی نیست. البته حدیث رفع رو تو بحث حج دیروز توضیح دادیم، امروز هم دوباره به مناسبت تکرار خواهیم کرد تو بحث حج که در فراز ما لا یعلمون حدیث رفع رفعش رفع ظاهریست، به دلیل اینکه رفع واقعی نسبت به چیزی که ما نمیدانیم تالی فاسد داره، و همین دلیل میگیم رفعش ظاهریه. اونجا میگیم وقتی ما نمیدونیم ظاهرا مسئولیتی نداریم، حکم ظاهریه. در واقع اصول عملیه به تعبیر دیگری که باز این تعبیر رو هم در کفایه خوندیم، در رسائل خوندیم، احیانا تو اصول فقه هم خوندیم، اینه که اصول عملیه وظیفه عملی شخص مکلف رو در فرض تحیر روشن میکنه. اصول عملیه نمیخواد بگه حکم چیه، میگه شما که نمیدونی حکم چیه و متحیری، نه یقین داری و نه یقینی، نه علم داری نه علمی، شما که نه یقین وجدانی داری نه اماره، شما وظیفت در مقام عمل اینه. این معدای اصول عملی است، در حالی که معدای امارات همچنان که عرض کردم اینه که واقع چنینه، که حالا ممکنه مطابق با واقع باشه ممکنه نباشه، اما ادعای اماره اینه که واقع این چنینه. یک طبقه بندی دیگری در مورد خود اصول عملیه وجود داره و اون طبقه بندی اصول عملیه است به اصول عملیه محرزه و اصول عملیه غیر محرزه. اصول عملیه محرزه که مصداقا استصحابه، البته در اصول عملیه که در علم اصول بحث میشه، بعضی از اصول هستن که در شبهات موضوعیه به کار میرن و در علم اصول قاعدتا بحث نمیشن، استطرادن احیانا بحث میشن، اونها هم ما اصول محرز داریم. اصول عملیه محرزه اصولی هستند که یک نحو احرازی نسبت به واقع در اونها هست. مثلا شما وقتی استصحاب میکنید یه چیزی رو که قبلا میدانستید مثلا پاکه، الان شک کردی که نجس شده یا نه، لا تنقض الیقین به شک، به شما میگه شما بنا رو بر این بگذار که این پاکه. این اماره نیست، این غیر از این است که یک نفر مثلا حالا تو امارات موضوعی زلیت بیاد و به شما بگه آقا این لباس یا مکانی که شما الان شک داری در نجاست و طهارتش این پاکه. زلیت اگر آمد و این رو گفت، یا اصلا ثقه آمد و این رو گفت، حالا چه زلیت باشه چه نباشه، و ما اون رو به فرض حجت دانستیم، اون اماره است. اون ادعاش اینه که واقعا این پاکه، ولو این که ممکنه واقعا پاک نباشه، اما ادعای او اینه، اماره ادعاش. لا تنقض الیقین به شک ادعاش این نیست که این واقعا پاکه، میگه شما بنا رو بگذار بر این که پاکه. این که میگه بلا رو بگذار بر این که پاکه، یعنی گویا که در واقع پاک است، نه اینکه واقعا پاکه. مثل خبر واحد نیست، خبر واحد میگه واقعا پاکه، البته ممکنه واقعا پاک نباشه. این نمیگه، این میگه گویا که در واقع پاک است، به خلاف اصالت و طهاره. اصالت و طهاره حتی این مقدار نمیگه که گویا در واقع پاکه، میگه شما اگرم نجس باشه شما مسئولیت نداری، اینو به منزله پاک تلقی کن. اصالت و طهاره این رو میگه، میگه برای شما این مثل پاک میمونه ولو اینکه این در واقع نجس باشه. و به همین دلیل که استصحاب یک حیثیت شبیه امارات داره، البته اماره نیستا، در دوران گذشته که اینو تو تاریخ علم و اصول اشاره کردم، بعدن هم تو بحث استصحاب خواهیم گفت، در یک دوره‌ای گمان می‌کردن استصحاب اماره است. مثلا فقها و اصولی ها با استصحاب رفتار اماره می‌کردن، و این تا زمانی بود که فکر می‌کردن دلیل اصلی استصحاب حکم عقل، نه روایات و ادله نقلی. متأخرین که استصحاب رو بیشتر بحث کردن، مثل شیخ و اینها، و ادله عقلی رو همه رو انکار کردن و ادله نقلی رو جایگزین کردن، اونا دیگه استصحاب رو به عنوان اصل عملی تلقی کردن. ولی بالاخره استصحاب یک حالت بینابین داره بین اصول عملیه غیر محرزه و امارات. یعنی خبر واحدی که میگه پاکه با استصحاب طهاره، با اصالت و طهاره، اینا با هم فرق دارن. اصالت و طهاره اصلا نظر به واقع نداره، اماره ای که میگه پاکه مدعی اینه که در واقع پاکه، استصحاب میگه گویا در واقع پاکه، از این جهت شبیه اماره است، هرچند که اماره نیست، صرفا وظیفه ما رو در ظرف جهل نسبت به واقع در مقام عمل تعیین میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.